با سلام و روز بخیر نوبجه صبح به وقت کابل صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. نیروهای آمریکایی از دو پایگاه خود در شرق افغانستان بیرون شده و آن را به نیروهای افغان سپردند. پیش از این آمریکا از تخلیه 5 پایگاه نظامی در افغانستان خبر داده بود و واشنگتن خرید میلیون ها دوز واکسین ضد ویروس کرونا را فرمایش داده. دو شرکت دواسازی این واکسین را می سازند. جزئیات همین موضوعات و گزارش‌های دیگر را در جریان این برنامه می‌شنوید، اما اولتر از همه تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. در آغاز سرخط چند خبر، نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان خواهان تحقیقات در مورد حمله هوایی دیروز ولایت هرات شده. 4 جسد دیگر از پناهجویان افغان که اخیراً در آب‌های ترکیه غرق شدند امروز به کابل می‌رسد و دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده از احتمال مسدود شدن کنسولگری‌های بیشتر چین در کشورش سخن زده. تفصیل خبرها. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان میگوید وضعیت در 24 ساعت گذشته در افغانستان بسیار خشن بوده و بسیاری ها جانهایشان را در این خشونت از دست دادند. او امروز در حساب توئترش نوشته که تصاویر و گزارش های شاهدان از قربانیان یک حمله هوایی نیروهای افغان نشان میدهد که غیر نظامیان به شمول اطفال در جمع قربانیان شاملند. خلیلزاد گفته که این حمله را محکوم و تحقیق در مورد آن را حمایت می کند. وزارت دفاع افغانستان می گوید ادعای تلفات ملکی در منطقه خمزیارت ولسوالی گذره هرات را بررسی و تحقیق می کند. محمد علی فقیریار ولسوال ادرسکن دیروز به رسانه ها گفت بر یک گردمایی طالبان میان این ولسوالی و ولسوالی گذره بمباردمان صورت گرفته که به گفته مردم محل بیش از 45 تن در آن کشته شدند. زلمه خلیلزاد همچنین گفته که امریکا در مورد عملات اخیر طالبان که در آنها بسیاری از افغانها جانهایشان را از دست دادن ابراز تأسف می کند. خلیلزاد افزوده که مردم افغانستان خواهان آغاز هرچی زودتر گفتگوهای بین افغانها هند، زیرا به گفته او تلفات بیشتر در جنگ به سود گفتگوها نیست. انتظار می رود مذاکرات میان گروه طالبان و حکومت افغانستان به زودی آغاز شود، اما ادامه خشونت ها و جنجال ها بر سر مبادله زندانیان ماهاست که آغاز این مذاکرات را با تأخیر مواجه ساخته. قرار است 4 جسد پناهجویان افغان که در آبهای ترکیه اخیراً غرق شدند امروز به کابل برسد. کشتی عامل این پناهجویان اواخر ماه گذشته در آبهای شهروان ترکیه غرق شد. گران هواد سخنگوی وزارت خارجه افغانستان در این مورد میگوید
90 افغانان و 800 پیزندل سیویلی او پا مجموع که ده 9500 سپرلی و جسدون تروسه پیدا سیویلی ده افغانستان دولت حدسه که ایتر سو در 2800 ده کامیر او ده آریانا شرکتون و لطریقه را انتقال که
صبح دیروز هم 5 جسد این پناهجویان به کابل انتقال یافت و قرار است 10 جسد دیگر روز شنبه به کابل انتقال بیابد. وزارت داخلی افغانستان دیروز از فعال ساختن ماشین‌های جدید کشف و تلاشی در میدان هوایی آمد کرزی در کابل خبر داد. محمد عثمان جانباز قمندان این میدان هوایی بین المللی گفت
خوشبختانه دمنګه د ماشینه د اکسری سی دی قوی قوی ماشینونه لرو چې د توانمندی لري سی هر رقم یو څوک وغواړي چې قاچاق یا ممنوع شین انتقال کی دمنګه پرسونل دمنګه د ظرفیت لري سی هغه دوی شناسایی کې وی پیزنی او وی د صد قانون منګل ته وسپاري.
تقریبا 3 ماه پیش اسکنرها در دروازه های این میدان هوایی نصب شده بودند. این ماشین ها سوی چین به افغانستان کمک شده. اکنون هم از منطقه و جهان دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید ممکن دستور بدهد تا کنسولگری های بیشتر چین در ایالات متحده مسدود شوند. این اظهارات پس از آن صورت گرفت که وزارت خارجه آمریکا امر مسدود شدن کنسولگری چین در شهر اوستن تکساس را در مدت 72 ساعت صادر کرد. وزارت خارجه آمریکا علت این تصمیم را حفاظت از حق مالکیت معنوی و اطلاعات خصوصی اعلام کرد. چین این اقدام ایالات متحده را کاملا ناگهانی خوانده و هشدار داده که اگر واشنگتن فوراً تصمیم خود را بازنگری نکند، آن را تلافی خواهد کرد. نماینده های اوکراین، روسیه و سازمان امنیت و همکاری اروپا روی برقراری آتش بس در شرق اوکراین به توافق رسیدن. قرار است این آتش بس سر از 27 جولای عملی شود. دفتر ریاست جمهوری اوکراین دیروز گفت آتش بس گسترده و جامعی که از سوی طرف مقابل هم رعایت شود، پیش شرط اساسی برای عملی کردن توافق منسک است و راه را برای عملی شدن دیگر شرایط این توافق هموار می سازد. توافقنامه منسک در 2015 میلادی امضا شد. جرمنی و فرانسه پس از امضای این توافقنامه بارها تلاش کردند تا برای حل تنش ها میان روسیه و اوکراین میانجیگری کنند، اما به نتیجه نرسیدند. مسکو حمایت از شورشیان جدایی طلب در شرق اوکراین را رد می کند. رابط میان روسیه و اوکراین پس از آن به تیرگی گرایید که مسکو در 2014 میلادی شبه جزیره کریمیا را با خاک خود یک جا ساخت و چندین منبع آگاه بر رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی گفتند اتحادیه اروپا بر سر نهادها از روسیه، چین و کره شمالی به علت حملات سایبری تعزیرات وضع می‌کند. سفیران اتحادیه اروپا به خاطر وضع تعزیرات به جی‌آر‌یو، واحد استخباراتی نظامی روسیه و همچنین شمار از اتباعی چین و کره شمالی چراغ سبز نشان دادند. این تعزیرات به خاطر 3 حمله سایبری جداگانه که در سالهای اخیر صورت گرفته وضع می شود. پایان سرویس خبری. نو 7 دقیقه صبح به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی هستید. آنچه را در ادامه میشنوید. مقام های محلی میگویند نیروهای آمریکایی از دو پایگاه خود در شرق افغانستان بیرون شده و آن را به نیروهای افغان سپردند، اما در این راستا ابراز نگرانی هم شده.
و دا چه اوس هم نیتی زواکونه هوایی زواک نلری، نو یو ستونزه بدایی چه منطقه غریزه منطقه ده و یو تن از ستونزی به اولوسونو تا اولوسوالوی تا ایجاد کی.
در ادامه گزارش مفصل داریم در مورد این که از 100 تلاش های ملی و بین المللی بعد از هر چیز زودتر آغاز مذاکرات بین افغان ها ادامه دارد. از سوی دیگر نشانه های از بروز اختلافات تازه در داخل حکومت به چشم می خورد.
به برنامگی حکومت و اختلافات سیاسی در کابل موجب شده که زمینه فعالیت گسترده طالب فراهم شود.
در مسائل مربوط به جهان میشنوید که امریکا خرید میلیون ها دوز واکسین ضد ویروس کرونا را به دو شرکت دواسازی فرمایش داده و در نیمه دوم ساعت برنامه های هفته‌وار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر میشوند. در امتداد لحظه های امروز
سابقه و بسیار مشکل و جنجال مالاری که وارد میکنن از هر جایی که مثلا سرادات افغانستان بود که میرسن از سر مال از خاطر چیزا سر از اون میاردن با چندی روزا شوا در آن سفر میکنن که تا برو میرسن.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها رادیو آزادی رام را باشید. باز هم سلام و روزتان بخیر. امروز پنجشنبه 2/13/99 خورشیدی است که برابر میشه با 23 جولای 2020 میلادی. فرشته نگاه با همکاری میرحمت صوفی در بخش تکنیک دی برنامه شما را خوش آمدید میگویم. میپردازیم به نشر گزارش ها. منطور که بیشتر هم گفتم مقام های محلی گفتند نیروهای آمریکایی دو پایگاهشان را در شرق افغانستان تخلیه کرده و به نیروهای افغان سپردند. قبل از این پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا گفته بود که به اساس توافقنامه با گروه طالبان 5 پایگاه خود در افغانستان را تخلیه کرده. جزئیات بیشتر با سلطان محمد سرور.
نیروهای آمریکایی دو قرارگاه خود در نگرهار را تخلیه کردند. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی نگرهار شب گذشته به رادیو آزادی گفت که این قرارگاه ها در دو روز گذشته به نیروهای افغان سپرده شد. در ولسوالی های هسکمینه و اچین قرارگاه هایی که نیروهای خارجی داشتند به نیروهای امنیتی مستقر در نگرهار سپرده شده است و امور امنیت منطقه از سوی این نیروها به پیش برده می شود. نیروهای آمریکایی از منطقه خارج شدند که قبلا در آنجا با نیروهای افغان در جنگ در برابر گروه دولت اسلامی داعش کمک می‌کردند. اجمل عمر، معاون شورای ولایتی ننگرهار، ابراز نگرانی می‌کند که نیروهای افغان مستقر در این قرارگاه‌ها بعد از این امکان دارد حمایت هوایی نداشته باشند.
در
ولسوالی اچین امریکایی ها تقریبا 6 سال قبل و در ولسوالی هسکمینه 2-3 سال قبل قرارگاه ها ساخته بودند. این منطقه اکنون به نیروهای افغان سپرده شده است. نیروهای امریکایی همیشه با خود حمایت هوایی داشتند و بر دشمن متفاوق بودند. نیروهای امنیتی افغان اکنون حمایت هوایی ندارند. منطقه کوهستانی است. شاید مردم منطقه و ولسوالی ها با مشکلات روبرو شوند. وزارت دفاع امریکا هفته گذشته گفت که در 135 روز بعد از توافقنامه 29 فوریه با طالبان 5 پایگاه خود را در افغانستان تخلیه کرده است. طالبان درباره تخلیه 2 قرارگاه از سوی نیروهای امریکایی در ننگرهار هنوز تبصره نکردند و این هم معلوم نیست که چه تعداد سربازان در این قرارگاه ها مستقر بودند. مقامات آمریکایی اوایل ماه جاری اعلان کردند که شمار سربازان آمریکایی در افغانستان به 8600 سرباز کاهش یافته است. طالبان با صدور اعلامیه از کاهش نیروهای آمریکایی در کشور استقبال کرده گفتند به تعهدات توافقنامه خود با آمریکا پایبند بوده و نیروهای آمریکایی حمله نکردند، ولی اتهام وارد کردند که پیلوتان آمریکایی با نقض توافقنامه در حملات هوایی با نیروهای افغان کمک کردند. حملات هوایی در 2 روز گذشته شدت اختیار کرده است. محمد علی فقیریار، ولسوال ادرسکن هرات، دیروز به رسانه‌ها گفت یک تجمع طالبان میان این ولسوالی و ولسوالی گذره بمباردمان شده که به گفته مردم بیش از 45 نفر در آن کشته شدند. اما اعلامیه طالبان گفت که 8 غیر نظامی در این حمله کشته و 12 تن دیگر زخمی شدند. از سوی دیگر قماندانی امنیه قندهار میگوید که در بمباردمان شب چهارشنبه نیروهای آمریکایی در مربوطات ولسوالی خاکریز 36 تن از جنگجویان طالبان کشته شدند. حکومت افغانستان طالبان را به افزایش حملات متهم می‌کنند. زلمه خلیلزاد، نماینده خاص آمریکا برای صلح در افغانستان، نیز هفته گذشته گفت که حملات طالبان افزایش یافته و این روش با تعهدی که آنها داشتند سازگار نیست. بر اساس توافقنامه قطر، اگر طالبان تعهدات خود را عملی سازند، همه نیروهای آمریکایی تا نیمه سال آینده افغانستان را ترک خواهند گفت.
از بیرون شدن نیروهای آمریکایی از 2 پایگاهشان در شرق افغانستان شنیدید. قبل از این پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا گفته بود به اساس توافقنامه با گروه طالبان که در 29 فوریه امضا شده 5 پایگاه خود در افغانستان را تخلیه کرده، در حالی که تلاش ها به سطح ملی و بین المللی به هدف آغاز هر چیزوتر مذاکرات میان افغان ها جهت رسیدن به صلح در افغانستان ادامه دارد، نشانه های از بروز اختلافات تازه در داخل حکومت به چشم می‌خورد. از تشکیل کابینه جدید گرفته تا اجماع سیاسی در مورد روند صلح با طالبان، برخی از تحلیلگران به این باورند که اختلافات در حکومت می‌تواند به طور بالقوه به نفع طالبان تمام شود. زرغونه منگل نگاهی انداخته به این موضوع، گزارش را تهیه کرده.
به تازگی راس ویلسن، شارژ دفیر امریکا در کابل، در توییت از رهبران افغانستان خواسته که فوراً کابینه جدید را تشکیل، شورای عالی مصالحه ملی را ایجاد کنند و با تکمیل روند مبادله زندانیان به سمت آغاز مذاکرات بین افغانان گام نهند. هر سه روند هنوز ناتکمیل مانده و با اختلاف نظرها به هم راست. رئیس جمهور اشرف غنی و رقیب انتخاباتیش عبدالله عبدالله در ماه می امسال با توافق تقسیم قدرت به جنجال‌های پسا انتخابات ششم میزان پایان دادند. در توافق بر مشارکت برابر تاکید شده است، اما تقریبا 4 ماه پس از اعلان نتایج انتخابات ریاست جمهوری کابینه جدید هنوز تشکیل نشده. جنجال تازه این است که هنوز فهرست نامزد وزیران تکمیل نشده که به ولسی جرگه فرستاده شود. دو طرف ظاهرا دچار اختلاف نظر و بازی ملامتی در این مورد مشخص هستند. این وضع در داخل حکومت افغانستان چی تأثیر بر روند جاری صلح خواهد داشت؟ رحمت الله نبیل رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان می گوید که تداوم اختلافات در کابل به نفع طالبان تمام می شود.
متاسفانه اختلافات سیاسی کابل تاثیر جدی بالای مذاکرات صلح داشته و اصلا افغان ها تا بالای در مذاکرات صلح دخیل نشده. آنچه که تا بالا پیش آمده بیشتر متفاهم بین امریکا و طالبا بوده. بحثی است که اگر این اختلافات دوام میکنه مشروعیت طالبا در داخل و منطقه بیشتر میشه، برعکس مشروعیت حکومت یا نظام نیمبنده که تاثیرات انتخابات هم بالای از او هست بیشتر صدمه میبینه.
عارف سحر کارشناس امور سیاسی امنیتی در لندن است و ای با نبیل موافق است.
به باور من این به برنامگی و تشتت و پراکندگی در احزاب سیاسی افغانستان و همچنان نهادهای حکومتی و دولتی در افغانستان یکی از مهمترین عوامل بوده که موجب تقویت روحیه نیروهای طالب و همچنان فشرده شدن صفوف طالبا در افغانستان و خارج از افغانستان بوده است. در این دوران بسال و بسطی وجه در این 5 سال اخیر به برنامگی حکومت و اختلافات سیاسی در کابل موجب شده که زمینه فعالیت گسترده طالب فراهم شود و از طرف دیگر این به برنامگی موجب شده که حکومت افغانستان تا حد زیاد را کمک ها و حمایت های شرکای بین المللی اش را از دست بده و این مسئله موجب میشه که طالبان با دستی بالاتری به عملیات نظامی و امنیتی بزنند و به شکل خیلی مستقیم و سیستماتیک موقف حکومت افغانستان را تضعیف کنند.
آقای نبیل به این باور است که حل تنش‌های سیاسی و ایجاد موقف واحد و قوی راه حل مشکل موجود در افغانستان است.
در بحث از این که چی باید شوه، ما دیدگاه ما است که ما مردم افغانستان نه مخالف طالب هستیم و نه هم مخالف کدام گروه دیگه و کدام کشوره، بلکه ما مخالف دوام جنگ هستیم. به هر گونه که میشه ما باید به داخل افغانستان هم اجماع سیاسی را که میگیم و اجماع سیاسی هم باید تعریفش متفاوت باشه. اجماع سیاسی باید بیشتر به اجماع فکری تلقی شوه و ای که ما با کدام شرایط و با کدام دفاع از کدام ارزش ها میریم به طرف مذاکرات صلح.
طبق توافق ماه فوریه در قطر میان امریکا و طالبان، مذاکرات بین افغانان باید در دهم ماه مارچ آغاز می شد، اما نشد. عمدتاً به دلیل ناتکمیل ماندن روند مبادله زندانیان میان حکومت افغانستان و طالبان. پیش از مذاکرات صلح بر اساس توافقنامه باید تا به 5000 زندانی طالبان و حدود 1000 زندانی حکومت از بند رها ساخته شوند. حکومت افغانستان تا حال بیش از 4000 زندانی طالبان را آزاد کرده. سحر به این باور است که این اقدام در نفس خود به نفع طالبان بوده است.
آزادی های بدون قید شرط و تعداد زیادی از زندانیان طالب در حقیقت امر از اول هم یک ترفندی سیاسی بود و طالبان تلاش کردند که از این برای رسیدن به اهداف استراتژیکشون استفاده کنند و یک نوع تشتت و پراکندگی در بین احزاب و نهادهای حکومت افغانستان خلق بکنند. از طرف دیگه این مسئله باعث شد که مورال نیروهای امنیتی افغانستان تضعیف شود و در برابر مورال طالبان تقویت شود و این مسئله یک نوع به برنامگی و از طرف دیگر تشتت و پراکندگی بین احزاب نهادهای دولتی در افغانستان خلق کرد. از طرف دیگر دو پارچگی خیلی شدیدی بین افغانستان، حکومت افغانستان و همچنین ایالات متحده آمریکا و شرکای ناتو خلق کرده که اینا تمام به نفع طالبان تمام میشه.
از خواستهای اصلی که طالبان خروج همه نیروهای آمریکایی از افغانستان بوده. تا این جای کار واشنگتن نیروهای خود را به 8600 کاهش داده و گفته که در بدل ضمانت‌های طالبان در کار مبارزه با تروریسم تمام نیروهای آمریکایی تا نیمه سال 2021 از افغانستان بیرون خواهند شد. اما حکومت افغانستان می گوید که طالبان با گروه‌های تروریستی خارجی رابطه دارند. جاوید فیصل سخنگوی مشاور امنیت ملی به رادیو آزادی گفت:
طالبان هم القاعده او نور سیمیز و نړیوالو تروریستی
می باید طالبان هنوز نیز با شبکه القاعده و دیگر گروه های تروریستی و تخریبی بین المللی ارتباط فعال دارند. این گروه های تروریستی در صفوف جنگجویان طالبان در برابر مردم افغانستان می جنگند و به فعالیت های تروریستی خود ادامه می دهند.
تا طالبان این اظهارات حکومت افغانستان را رد می کنند. ادامه اختلافات چند لایه چشم انداز سال را مخدوش کرده، مخصوصا از دید مردم عادی. سردار محمد باخبولی از شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز می گوید که اختلاف سیاسیون به نفع مردم نیست.
نفاق و کشمکش که فعلا بین سیاسیون افغانستان جریان داره، ما میبینیم این منجر به قوت بیشتر گروه طالبان میشه که طالبان بیشتر روش کنه، طالبان بیشتر قوت بگیره و به جنگ و جنجال شدت بده. ما میترسیم که افغانستان به می جنگ و جنجال که فعلا بین سیاسیون وانه که افغانستان پس به دهه 60-70 برنگرده.
او میگوید که اگر اختلافات میان رهبران و نخبگان سیاسی ادامه یابد، در کنار تقویت طالبان ممکن است مؤسسات بین المللی کمک هایشان را به افغانستان متوقف سازند و دستاوردهای 19 ساله به خطر بیفتد.
رادیو آزادی
ما صلح میخواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان به شما خواهیم داشت. اکنون در مهمترین های جهان میشنوید که ایالات متحده آمریکا خرید میلیون ها دوز یک واکسن بالقوه ویروس کرونا را فرمایش داده، ای در حال است که رئیس جمهور دونالد ترامپ هشدار داده که بحران ویروس کرونا در کشورش میتواند بدتر شود و از شهروندان آمریکا خواسته تا ماسک بپوشن. سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر داره.
شرکت دواسازی بیونتیک در جرمنی و شرکت دواسازی فایزر در امریکا روز چهارشنبه گفتند که واشنگتن موافقه کرد که 100 میلیون دوز یک واکسن بالقوه کووید 19 را از این دو شرکت به قیمت تقریبا 2 میلیارد دلار می‌خرد. این واکسن ها در صورتی که آزمایش ها موفقانه انجام و تولید عاجل آن توسط این دو شرکت پذیرفته شود، امکان دارد تا اواخر سال جاری به حکومت آمریکا سپرده شوند. تطبیق این واکسن برای مردم آمریکا رایگان خواهد بود. رئیس جمهور دونالد ترامپ یک روز قبل از نشر خبر فرمایش خریداری این واکسن ها روز سه‌شنبه هشدار داد که وضعیت بحران کرونا قبل از اینکه بهبود یابد امکان دارد ناگوارتر شود. ترامپ در اظهارات خود در قصر سفید این را هم گفت که در تداوی و ساختن واکسن پیشرفت‌هایی صورت گرفته و وضعیت برخی مناطق این کشور بسیار خوب است. او مردم را ترغیب کرد که از ماسک استفاده کنند، که این سخن نمایانگر تغییر اخیر در موقف وی نسبت به استفاده از ماسک بود، چون خودش قبلا چندین ماه در برابر استفاده از ماسک مقاومت می‌کرد. ترامپ در خطاب به مردم گفت اگر شما ماسک را دوست دارید یا نه، اما ماسک ها مؤثرند. کارشناسان طبی می گویند در حالی که هنوز کدام دوای مشخصی برای معالجه بیماری کووید 19 وجود ندارد، استفاده از ماسک یکی از چند گزینه محدود جلوگیری از انتشار این ویروس می باشد. روز سه‌شنبه گذشته هنگامی که رئیس جمهور ترامپ درباره کرونا به مردم اظهارات داشت، شمار وفیات روزانه این وبا در آمریکا به بیش از 1000 نفر رسید که بلندترین رقم وفیات روزانه در ماه جولای در این کشور بود. شیوع کرونا در چندین کشور دیگر هم افزایش یافته و به اقدامات جلوگیری از این وبا دوباره رو آوردند. در استرالیا به ساکنان شهر ملبورن روز چهارشنبه گفته شد که هنگام خارج شدن از خانه باید ماسک بپوشند. شمار تلفات در مکزیکو به بیش از 40,000 نفر رسید و در برزیل شمار موارد جدید ابتلا در 24 ساعت به بیش از 41,000 نفر و جان باختگان به 1,400 تن رسید. در برزیل 2.2 میلیون نفر به کووید 19 مبتلا تشخیص شدند و شمار جانباختگان در مجموع به بیش از 81,000 نفر می رسد که بعد از آمریکا در ردیف دوم در جهان قرار می گیرد. آمریکا بیش از 4 میلیون مبتلا و بیش از 145,000 وفیات دارد. هند با داشتن 1,239,000 مورد مثبت و 30,000 وفیات بعد از برزیل در ردیف سوم قرار می گیرد.
Israel has many friends and allies. But when they're mistaken, Российская Федерация неизменно
исходит.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
تا لحظات دیگر پیام های شما را شریک خواهیم ساخت. اما اکنون میشنوید که مسئولان اداره محیط زیست بدخشان گفتند شکار ماهی نسل شما را از انواع ماهی ها را در این ولایت با خطر نابودی مواجه کرده. به گفته این مسئولان هم افراد مسلح غیر مسئول هم افراد عادی در شکار ماهی دست دارند. آنها میگویند خطر اصلی در استفاده از بم های دستی و مواد شیمیایی در شکار ماهی است. نعمت الله احمدی از بدخشان جزئیات فرستاده.
شبیر احمد 24 ساله ساکن ناحیه سیوم شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان است. هر صبح و شام از رودخانه کوکچه ماهی میگیرد. او با تور پاکستانی ماهی میگیرد، توری که با مواد شیمیایی آلوده است.
حالا سه مدت قسم تور داریم که یک توری اجرا از اولی به حساب همو شام در داخل دریا میپاتیم، با سبکی وقت نماز که میخونیم میره از داخل دریا میکشیم. اون یگان روز تصادف بند نشود، هر کدام از 4 تا و 5 تا و 6 تا یگان روز چی بند نمیشو. به می شکل از طرف شب یک توری دیگه داریم که از طرف روز او توری زنگی میگن که را کم کم که استفاده میکنیم. به دیگه از سیم چنگک فقط تا ویگه وظیفه و کارمون هم میسازیم که خلمی دریا مصروف سیم.
شبیر احمد تنها نیست، روزانه ده ها مرد بیکار در کناره رودخانه کوکچه مشغول ماهیگیری هستند. شبیر احمد میگوید پلیس خیلی کاری به کار ماهیگیران ندارد.
با ماهی پزا در بازار میبریم و سودا میکنیم.
خیر مقامات حکومت اینا چطور نمیگن؟
والا پلیس یگان بار تصادف داد، سال یک بار دو بار یگان با کدام پلیس چی سر نخریم دیگه یگان کم گپی نداشته باشد. یک کسی ما را چیزی نمیگه تا فعلا وایرا که ما میبریم با ماهی پزا میفروشیم، فقط رمو با پلیس ها میخره و قماندان ها و کسایی که سرمایه دار امکانات است که هم میخرن. مردم غریب بیچاره هم بخردن از زورش نمیرسه.
شبیر ملکزاد سرپرست اداره حفاظت محیط زیست بدخشان میگوید که ضعف حاکمیت قانون باعث شده که تخلفات زیست محیطی افزایش یابد و ادامه حیات برای ماهی ها دشوار شود. به گفته او شکار ماهی در مناطق زیر حاکمیت دولت و گروه طالبان یکسان است. آقای ملکزاد نگران انقراض نسل برخی از گونه های ماهی است. با باور او ماهی خالدار به دلیل گوشت لذیذ و بدن زیبایش در معرض خطر نابودی است.
در ولایت بدخشان شکار حیات وحش و به خصوص شکار ماهی به شکل بسیار بی‌رحمانه و به شکل همانطور غیر قانونی ادامه دارد. از طرف یک تعداد اشخاص غیر مسئول و اشخاص بی خبر از قانون که این خودش وضعیت نگران کننده است و ما از این ناحیه نگران هستیم و در این شکی نیست که شکار ماهی از طریق وسایل منفجره و از طریق جنراتور یک عمل است که نسل ماهی را کاملا از بین میبره.
اما هارون نجرابی آمر امنیت پلیس بدخشان میگوید که به نیروهای پلیس دستور داده که از شکار ماهی جلوگیری کنند.
در کل تمام شکار حیوانات ماهی غیر قانونی بوده. ما به تمام پلیس خود در سطح ولایت بدخشان هدایت دادیم با از شکار ماهی جلوگیری بکنن و با متخلفین آن برخورد قانونی صورت بگیرن.
خطر انقراض نسل بعضی از گونه های حیاتی وحش در پی شکار بی‌رویه از نگرانی های عمده مسئولان و آگاهان امور محیط زیست است. اگرچه شکار ماهی مانند دیگر حیوانات در افغانستان غیر قانونی است، اما قانون در این مورد به صورت جدی اجرا نمی شود. به گفته مسئولان اداره محیط زیست بدخشان تا حال هیچ کسی به جرم شکار حیوانات مجازات نشده است. به گفته آنها این امر باعث افزایش شکار حیوانات شده است. نعمت الله احمدی، رادیوی آزادی بدخشان.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
محمد احمدی از نورستان نوشته از پارلمان می خواهم به پیمان امنیتی با امریکا غور کند و آن را لغو کند. این پیمان اصلا به نفع افغانستان نبوده. قاری محمد نبی مینوال از المند از ولسوالی نادلی نوشته میزان بیکاری در المند بلند رفته و مردم با مشکلات زیاد روبروند. عبدالعزیز غالب از مارجی هلمند پیام فرستاده و نوشته مردم نباید به گونه غیرقانونی سفر کنند و جانهایشان را به خطر بیندازند. فضل کریم درویش از آریوبزازه پکتیا پیام فرستاده و نوشته فساد گسترده هنوز هم در ادارات دولتی وجود دارد. و جمیل مرادی از دایکندی پیام فرستاده و نوشته امریکا نباید افغانستان را تنها بگذارد. در غیر آن کشورهای همسایه در امور افغانستان مداخله آشکار خواهند کرد. تشکر از پیام‌هایتان. پیام‌های شما، نظریات خودتان است که رادیو آزادی آن را در لابلای برنامه‌های خود نشر می‌کند. اگر پیام و نظر دارید به 07-84-620 و 07-27-43-61 زنگ بزنید. تلفن‌های پیامگیر رادیو آزادی است. صدای شما ثبت می‌شود و ما آن را نشر می‌کنیم. رسیدیم به نیمه دوم برنامه. نونیم صبح به وقت کابل شد. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای سال افغانستان گفتد وضعیت در 24 ساعت گذشته در افغانستان بسیار خشن بوده و بسیاری ها جانهایشان را در این خشونت از دست دادن. و امروز در حساب تویترش نوشته که تصاویر و گزارش های شاهدان از قربانیان یک حمله هوایی نیروهای افغان در هرات نشان میدهد که غیر نظامیان به شمول اطفال در جمع قربانیانند. 4 جسد دیگر از پناهجویان افغان که اخیراً در آب‌های ترکیه غرق شدند امروز به کابل می‌رسد. کشتی عامل پناهجویان در اواخر ماه جون امسال در جهیل وان ترکیه غرق شد. وزارت داخلی افغانستان از فعال ساختن ماشین‌های جدید کشف و تلاشی در میدان هوایی آمد کرزی در کابل خبر داده. این ماشین‌ها از سوی چین به افغانستان کمک شده. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفت ممکن دستور بدهد تا کنسولگری‌های بیشتر چین در ایالات متحده مسدود شوند. این اظهارات پس از آن صورت گرفت که وزارت خارجه آمریکا امر مسدود شدن کنسولگری چین در شهر یوستن تکساس را در مدت 72 ساعت صادر کرد و نماینده های اوکراین، روسیه و سازمان امنیت همکاری اروپا روی برقراری آتش بس در شرق اوکراین به توافق رسیدن. قرار است این آتش بس سر از 27 جولای عملی شود. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاه هستم. جهان سپاس از امروی تان. تا لحظات دیگر برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها یکی پی دیگر نشر می شوند. اما پیش از آن گزارش داریم در مورد این که پروژه ملی باغداری و مالداری وزارت زراعت افغانستان 15,000 جری باغ مثمر میوه در بلخ ایجاد کرده. مسئولان این پروژه در بلخ گفتند با ایجاد این باغ‌ها نیازمندی به میوه وارداتی از کشورهای پاکستان و ایران 50% کاهش می‌یابد. اما باغداران از نبود سردخانه‌ها برای محصولات زراعتیشان شکایت می‌کنند. مجیب حبیب‌زی از بلخ به این موضوع پرداخته.
پروژه ملی باغداری و مالداری وزارت زراعت افغانستان هزاران جری باغ مثمر در ولایت بلخ احداث کرده است. مسئولان این پروژه در شمال افغانستان میگویند که این باغ‌ها از سوی حکومت ایجاد و احداث شده است، اما توسط خود باغداران مراقبت و حاصل برداری میشوند. محمد فهیم جباری مسئول پروژه ملی باغداری و مالداری در شمال افغانستان است. با گفته آقای جباری که از 4 سال به این سو بیش از 15,000 جری زمین در بلخ به باغ‌های مثمر تبدیل شده است. جباری گفت که تنها در سال روان خورشیدی در 1500 جریب زمین در بلخ باغ‌های مثمر احداث شدند.
پروژه ملی باغداری مالداری به همکاری خود دهقان باغ ایجاد میشن. فقط آموزش‌های تکنیکی، راهنمایی‌های تکنیکی از طرف پروژه صورت میگیره. دیگه پیش برد و نگهداشت و ترتیب برنامه‌ها توسط خود دهقان میباشه.
با گفته مسئولان اداره زراعت بلخ که نسبت به 4 سال پیش سطح حاصلات میوه در این ولایت 50% افزایش یافته است و به همین پیمانه نیازمندی به میوه وارداتی از کشورهای همسایه مثل پاکستان و ایران را کاهش داده است.
4-5 سال قبل تا فعلا در حدود 50% در سطح تولیدات ما افزایش آمده. فقط مشکل اینجا است که در فصل تولید وقتی ما تولید میکنیم مدیریت از بسیار مهم است که ما چطور بتانیم این محصولات نگاه بکنیم. فصل تولید که ختم میشه ما دوباره محصول قیمت نخریم.
محمد فهیم جباری مسئول پروژه ملی باغداری و مالداری در شمال افغانستان میگوید که آنها علاوه بر احداث هزاران جری باغ‌های مثمر در بلخ، صدها باغدار را نیز در قسمت باغداری مدرن و تنظیم امور بهتر باغداری آموزش دادند. وی افزود این پروژه در قسمت جلوگیری از آفت زدگی باغ‌ها در بلخ به باغداران وسایل باغداری و کنترل امراض و آفات را نیز توضیح کرده است. دهقین در بلخ نیز خواهان توسعه فعالیت پروژه ملی باغداری و مالداری در این ولایت هستند. آنها میگویند که باغداری در بلخ رشد کرده است، اما به دلیل نبود سردخانه ها و نبود بازار مناسب داخلی اکثرا حاصلات میوه به دست آمده است باغ ها در بلخ از بین می روند. محمد کاظم اشرفی باغدار در ولسوالی دهدادی بلخ در این باره به رادیو آزادی گفت:
بسیار خوب است، حاصلات در مزار شریف خوب است، ولی متاسفانه سردخانه نیست که میوه نگهداری شود. از دولت میخوام توجه داشته باشه بر حساب سردخانه، ساختن سردخانه.
پروژه ملی باغداری و مالداری وزارت زراعت در شمال